او به این برنامه و زهره سربازی تهیه کننده کافه هنر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
لحظه‌هاتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو ایران. در این ساعت ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی این شبکه، جهان سیاست رو با هم میشنویم.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. خوشحالیم که امروز هم با برنامه جهان سیاست میهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با رادیو ایران همراه باشید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به مبارزه جدی دستگاه قضا با مافین اقتصادی. نسخه اصلی نگاهی دارد به تأکید سران آلمان، روسیه و فرانسه بر پایبندی به همکاری اقتصادی با ایران. باطلیلگران از بنبست برگزیت در انگلیس میگوید و میکروفون خبرساز از فعالیت مجدد داعش خبر میدهد.
دریچه
دستگاه قضایی کشورمان در دوره‌های مختلف خود شاهد برخورد با مفسدان و اخلالگران در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی بوده است، اما یکی از انتقادات این بود که با وجود اهمیت و ضرورت دستگیری و محاکمه مجرمان در همه سطوح، چرا کمتر با عناصر اصلی و مفسدان دانه درشت برخورد قاطع و عبرت‌آموز می‌شود تا چرخه تولید فساد به طور کامل و اساسی مختل شود. در این زمینه ورود قوه قضاییه و تشکیل برخی دادگاه‌ها و حتی صدور حکم اعدام برای برخی مفسدان بارقه‌های امید را در دل مردم روشن کرد، اما باز هم نیاز به برخورد محکم و مداوم با عوامل فساد به شدت احساس می‌شد. مرداد ماه سال گذشته بود که رئیس وقت قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی از ایشان درخواست نمود تا اجازه اقدامات ویژه‌ای در برخورد قاطع و سریع داده شود. و این هفته هم دو دادگاه مهم داشتیم که نشان از قاطعیت برای مبارزه با فساد داشت.
به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود محکوم شد و همچنین به تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی.
در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که میهمان تلفنی برنامه ما هستند. سلام به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، هر سلام وقت بخیر دارم خدمت
خیلی مشکرم. آقای دکتر، تاثیر این دادگاه‌ها که با سرعت هم عمل میکنن به حکم‌های قاطع میدن در مبارزه با فساد چه هست از نظر شما؟
بعد از این که ملاحظه شد برای هم رسیدگی فوری و هم در واقع کاهش تشریفات خیلی طولانی بود، امر مبارزه با نفاست و بعضا سالها طول میکشید و هم اثرش از بین میرفت و هم بالاخره مردم متوجه آثار و نتایج اون نمیشدن، خب یک اجازه از نقام معظم رهبری ریاست وقت قوا قضاییه کشف کرد که همون تشکیل دادگاه ویژه بود با یک آیین دادرسی خاص.
بله.
رو همین مبنا شاهد هستیم که در طول حالا نزدیک یک سال گذشته خب سرعت رسیدگی بسیار زیاد شده و شعبات ویژه‌ای که بین امر اختصاص داده شده، ضمن اینکه رسیدگی ها همراه با رعایت مجموعه مقررات و آیین دادرسی هست، هم به صورت علنی و اطلاع‌رسانی خوبی داره صورت میگیره. چه نوع
آقای دکتر، همین جای صحبت این سوال مطرح میشه که رسانه‌ای شدن این دادگاه ها چه تأثیری روی افکار عمومی میتونه بگذاره؟
بله، حالا سابقا افکار عمومی تلقیش این بود که خب حالا معلوم نیست چه اتفاق میفته در این رسیدگی ها، ممکنه ملاحظاتی باشه و به نتیجه نرسه و مطلع نمیشدن از نتیجه آرا، ولی الان که این شفاف سازی وجود داره، مردم کاملا در کم و کیف رسیدگی ها، نوع تعامات، نحوه رسیدگی و نهایتا آرا صادر قرار دارن و حالا هم تلاسیما منعکس میکنه، هم به خاطر علمی بودن رسانه ها و خود مردم میتونن شرکت بکنن و هم خوب سخنگوی قوا قضاییه هم اطلاعات کافی رو میده، یعنی از جهات مختلف این اطلاع‌رسانی میشه. واقعا نظام و مخصوصا قوا قضاییه اراده جدی برای مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین داره.
و در ادامه صحبت در مورد تأثیر این دادگاه ها بر روی مبارزه با فساد میفرمودید؟
خب طبیعتاً وقتی که با این اطلاع‌رسانی افرادی که میشنون و میبینن خیلی سختگیرانه و بدون ملاحظه داره رسیدگی میشه، اگر قصد نیتی برای سوء استفاده از حالا موقعیتی داشته باشن یا به دنبال مفاسد اقتصادی باشن، این تنبهی هست برای اونها که آگاهی بهشون میده که نظام هیچ ملاحظه‌ای نداره و اگر وارد این عرصه بشن بالاخره دیر یا زود به دام خواهند افتاد و اون وقت دیگه دیره.
از اونجایی که دادگاه آخرین مرحله مبارزه با فساد هست، چه راه های دیگه وجود داره که فساد به طور ادا بکنه و شاهد اینجور معضلات در جامعه نباشه؟
جناب عالی فرمایید، خود آخر کار دادگاه، ولی ما در ابتدای کار با در واقع کاربست بسیاری از روش های پیشگیرانه در داخل دستگاه ها، مخصوصا نوعاً در دستگاه های اجرایی اینها شکل میگیره، بعد دیگه تبدیل به این جرائم سنگین و بزرگ میشه. خب اونجا ما شاهد ضعف هستیم، ضعف در نظارت هستیم، ضعف در اجرای مقررات هستیم و نوعی ملاحظه که وجود داره بالاخره یا تحمیل میشه یا معرفی میشن و از این عرف واقع درست میشه. اینها رو باید حتما وظیفه دولت مردان هست، هر کدوم از رؤسای دستگاه‌های اجرایی و وزرا هست که واقعا با کنترل بکنن،
یعنی راهایی که ایجاد میشه برای به وجود اومدن فساد.
بله، اینها رو هم باید شناسایی بکنن، هم ببندن این راه ها رو و هم برخورد بکنن، یعنی رصد باید داشته باشن. ما یکی از در واقع همین راهامون اجرای درست و کامل قانون ارتقای سمت اداری هست. این قانون خیلی کاملیه.
بله.
یعنی به نوعی است که ما حد اکثر استفاده رو از اقدامات غیر انسانی که بسیار کمتر بشه، تصمیمات شخصی نباشه، شفافیت ایجاد بشه و اطلاع رسانی بشه در حوزه‌های مختلفی که بالاخره به نوعی ممکنه قراردادی باشه و منفعتی هست، اینها یه درست اجرا بشه. اعتقاد دارم که بخش
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که با ما همراه بودید در این بخش. با شما خداحافظی
می‌کنم.
متشکرم. شما دوستان عزیز هم اگر نظری در مورد گفتگوی این بخش از برنامه دارید، میتونید با 3900 با ما در تماس باشید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی فاصله حرف تا عمل را در برجام بررسی می کند.
شبکه خبری الجزیره دیروز از تاکید سران فرانسه، آلمان و روسیه بر حفظ برجام خبر داد و گفت
پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر ضرورت حفظ برجام تاکید کرده. بر اساس بیانیه کرملین، پوتین، مکرون و مرکل بر پایبندی خود به همکاری با ایران در زمینه تجاری و اقتصادی تاکید کردند.
در این میان کاستن از تعارف و افزودن بر مبلغ ضرورتی است که اروپایی‌ها باید به آن پایبند باشند. از سال گذشته که ترامپ به زیر تعهدات برجامی خود زد، اروپایی‌ها دائما از حفظ برجام سخن می‌گفتند. موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اردیبهشت 97.
اتحادیه اروپا کاملا متعهد است تا تضمین کند ملت ایران از مزایای توافق هسته‌ای بهره مند شود.
اما آنچه که تا اینجا رخ داده خلاف صریح برجام بوده. تازه انجام تعهدات پیشکش. گاهی اوقات اروپایی‌ها خلاف برجام سخن گفتند و حتی عمل کردند. نمونه اش همین گزارش شبکه خبری اسکای نیوز که مربوط به 6 بهمن ماه سال گذشته می شود.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه تهدید کرده در صورتی که درباره برنامه موشکی بالستیک ایران گفتگوهای جدیدی صورت نگیرد، برنامه‌های تحریمی جدیدی علیه این کشور اعمال خواهد کرد.
نمونه عملی دیگرش هم این گزارش اسپوتنیک است که پرده دیگری از کارهای خلاف برجام اروپایی‌ها را نشان می‌دهد.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای یک سال دیگر به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم‌ها علیه ایران را تمدید می‌کند. این اقدامات شامل حال ممنوعیت سفر و مسدود شدن حساب‌های 82 نفر و یک سازمان می‌شود.
در این مدت تنها چیزی که کوه همت اروپایی‌ها برای حفظ برجام بیرون داده، این استکسی بوده که فقط در حد یک شعار باقی مانده. هرچند صحبت‌های پر آب و تاب برای پایبندی به برجام حرف همیشگی آنها بوده، اما
پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا. شما پایبندی یعنی چی کار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ هم تو میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم. یعنی چه پایبندی؟
حالا ایران با کاهش تعهدات خود در برجام و این مهلت خواهد تا به اروپایی ها بفهماند که ایران در احقاق حق خود مصمم است. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه:
اقدام ایران اقدام خارج از برجام نیست و به معنای خروج از برجام نیست، بلکه اقدام ما بعد حتی اقدام ایالات متحده که نقض برجام و نقض قطعنامه 2231 هست در چارچوب برجام. فرصت 60 روزه به اعضای باقی مانده برجام ارائه میکنه که بتوانند با تأمین حقوق ایران در برجام، برجام رو به حالت اولیه برگردن.
و البته آنچه که از همه مهمتر است، تکیه به توان درونی است.
برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست. نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده.
با تحلیلگران
بار دیگر در اروپا بحث برگزیت به رأس خبرها آمد. ترزا می، نخست وزیر انگلیس، برای نخستین بار احتمال برگزاری دومین همه پرسی برگزیت را مطرح کرد. شبکه تلویزیونی فرانس 24.
ترزا می روز سه‌شنبه اعلام کرد توافق برگزیت را به عنوان آخرین شانس مطرح می‌کند، در صورتی که نمایندگان انگلیس به توافقی که میان ترزا می و اروپایی‌ها حاصل شده است رأی دهند، وی می‌تواند خواستار برگزاری همه پرسی دوباره شود.
پس از آن که توافق برگزیت پیشین سه بار از سوی نمایندگان رد شد، این طرح آخرین فرصت است. در این طرح جدید، گزینه‌هایی به ویژه در مورد روابط تجاری پس از برگزیت با اتحادیه اروپا و همچنین توافق بر سر اتحادیه گمرکی موقت مطرح شده است. شبکه بی بی سی در تحلیلی گفت:
در واقع نخست وزیر انگلیس به دنبال آرام کردن اوضاع. این در حالیه که حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی در مورد بازگشت مرزهای فیزیکی میان ایرلند شمالی و ایرلند نگرانه. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس اعلام کرد حزبش نمیتواند این توافق را تصویب کند که در واقع کپی از توافق قبلی است.
برای دولت انگلیس راهی نمانده است و حالا ترزا می سعی کرده با ایجاد وحدت در مجلس کارش را پیش ببرد. ترزا می گفته:
در حالی که ثابت شده است اجرای برگزیت تر از آن چیزی بود که من تصور می‌کردم،
همچنان معتقدم بهترین راه برای برگزیت موفق مذاکره برای رسیدن به توافق خوب خروج با اتحادیه اروپا است. این شیوه من به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر بوده است.
رؤسای احزاب حاکم در دستگاه دولتی انگلیس پس از شکست گفتگوهای 6 هفته‌ای که با هدف برون رفت از بن‌بست برگزیت طراحی شده بود، یکدیگر را عامل این شکست خواندند. حزب کارگر اعلام کرد به علت ناتوانی حزب محافظه‌کار در پایان دادن به اختلاف‌ها از گفتگوی 6 هفته‌ای خارج می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی آسوسییتد پرس، تونی بلر، نخست وزیر پیشین، در مصاحبه با برنامه سوفری جان ساندی در شبکه اسکای نیوز گفت:
اجازه دهید به شما بگویم، اگر ما همچنان به پیش برویم و از اتحادیه اروپا خارج شویم، در حالی که هیچ توافقی برای برگزیت به دست نیامده، در این صورت یک انقلاب خاموش در این کشور روی خواهد داد. هم مردم واکنش‌های شدیدی به این مسئله خواهند داشت. من به هر دو حزب سیاسی اصلی در انگلیس میگویم که مردم آنها را کنار خواهند زد.
شنوندگان عزیز، در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر سید جلال ساداتیان که میهمان تلفنی برنامه ما هستن. سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم که در این بخش با ما همراهی خواهید کرد. آقای دکتر، طرح جدید ترزا می دقیقاً با گذشته چه فرقی داره و چرا طرح قبلیش اجرا نشده؟
خانم ترزا می در مجموع خودش خیلی موافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نبود. یعنی زمانی که آقای کامرون با رأی مردم مواجه شد و استفادات خانم ترزا می آمد، او به لطای پولیس یعنی به دنبال این بود که رجوع به آرای دوم رو هم بتونه ساماندهی بکنه. منتها از نظر فنی خب مشکلات زیادی بر سر راهشون بود. ایشون رفت با اتحادیه اروپایی، در این اواخر توافقی رو انجام داد که این توافق توسط پارلمان بریتانیا رد شد. یعنی 3 بار همیشون موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اونها نهایتا رد کردن
و در واقع این آخرین فرصت هست.
دقیقا برای این که باید خساراتی رو به اتحادیه اروپایی پرداخت میکردن و پارلمان بریتانیا حاضر به این امر نبود. الان اون چه که دارن مطرح میکنن، زمزمه رجوع به همه پرسی رو مجدد یا همه پرسی دوم رو دارن طرح میکنن، که البته این عرض میکنم قابل پیشبینی بود، برای اینکه پارلمان درست مخالفه ولی احزاب نوعا موافق این امر هستند، یعنی موافق همه پرسی بوده و هستند، به خصوص حزب کارگر که آقای جرمی کوربین ایشون مصاحبه هایی که کرده، حرف هایی که زده، در مجموع اینها میگویند که اگر شما میخواهید از اتحادیه اروپای خارج بشوید، همینجوری خارج بشید، یعنی اینکه هیچ خسارتی رو پرداخت نکنید. و این در یک شرایطی که خب اونها میدانند که اگر بریتانیا از اتحادیه اروپایی خارج بشود، باید پاسخگوی اسکاتلند و ایرلند هم باشه، چرا که اونها اصلا موافق این امر نیستن و توافقشون با این است که بگویند ما میخواهیم در اتحادیه اروپایی باقی بمانیم. و در نتیجه اگر تو چنین شرایطی بریتانیا خارج بشود، با مشکلات دیگری روبرو میشه و مسائل فراوان دیگری پیش روش قرار خواهد گرفت. اگر الان مشکلاتش با اتحادیه اروپایی فقط در سر مسائل مالی و گمرکی و نحوه تبادل نیروی کار و انسانی هم، در اون شرایط مشکلات فراوان جدا شدن بخشی از خاک اتحادیه اروپایی رو در حقیقت با اجازه بخشی بریتانیا رو با خودشون خواهند داشت.
مانی.
و تو اون شرایط مسائل ملی و مسائل مردمی فراوانی رو باهاش مواجه میشن
و واکنش‌های مردم هم شدیدتر خواهد بود در قبال این مسئله.
دقیقاً به همین دلیل اینها راه حل خودشون رو در این میدیدن که به همه پرسی دوم مراجعه بکنن، منتها از ابتدا نمیتونستن این رو خیلی صریح مطرحش بکنن. راه حلهایی که انتخاب شد، مسیری که انتخاب شد، عملا میتونیم بگیم که اینها رو به چنین وضعیتی رسوند.
آقای دکتر، تونی بلر نخست وزیر پیشین گفته که انگلیس به سمت یک انقلاب خاموش میره. نظر شما در این باره چه هست؟ بطن جامعه انگلیس چقدر این آشفتگی رو میتونه تحمل بکنه؟
یک یکی از بخش‌ها همین است که تندروهای راست گرا مثل وزیر خارجه سابق ایشون که آقای بوریس جانسون که اینها به شدت موافق هستند که از اتحادیه اروپایی خارج بشن، ایران یه بخشی از قضایا رو مورد توجه قرار داد و به همین دلیل هم به اختلافاتی که با حتی با خود آقای باخار خانم تزامی برخورد کردن ایشون مجبور به استعفا شد. وزیری هم که ایشون برای برگزیت انتخاب بود او هم از این کابینه خارج شد، برای اینکه اونها نظر و توجهشون بر این بود که خارج بشن از اتحادیه اروپایی. از اتحادیه اروپایی خارج شدن مصادف است با اینکه یا با بخشی از مشکلات مالیش روبرو بشه، دیگر اینو خواهم به اون سمت برن، به تعبیر عامیانه خودمون علی میمونه و حوضش، یعنی که فقط بخش مرکزی بریتانیا یا همون انگلند براشون باقی میمونه، حالا یه بخشی هم ویلز ممکنه باشون همراهی بکنن، وگرنه اسکاتلند و ایرلند در حقیقت ازشون جدا. خب این شما فکر بکنید که تو شرایط امروز دنیا چقدر مشکلات فراوانی رو خواهد داشت.
میتونه تأثیر گذار باشه.
هم حزب محافظه‌کار که حزب حاکم هست داره تنهیداتی رو میاندیشه، به سمتی داره حرکت میکنه که بتواند به همه پرسی دوم برسه. قطعاً تو همه پرسی دوم افکار عمومی رأی به ماندن در اتحادیه اروپایی خواهد.
خیلی مشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از کارخانه.
متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر سید جلال ساداتیان و شما دوستان شنونده هم اگر در مورد این بخش از برنامه ما نظری دارید میتونید با شماره 3900 با ما در تماس باشید و به ما پیامک بزنید.
میکروفون خبرساز.
و در بخش پایانی برنامه گزارشی رو بشنوید از فعالیت مجدد داعش.
داعش برای حداقل 3 سال یکی از مهمترین موضوعات داخلی ایران بود، نگرانی از نزدیک شدن آنها به مرزهای ایران. اما یک انرژی عظیم مردمی آنها را عقب راند. محسن رضایی از فرماندهان سپاه:
الان وضع منطقه رو ببینید چطوری است. اگر ما جلو داعش رو در سوریه و عراق نگرفته بودیم، امروز تو تهران انفجارات و درگیری ما داشتیم. ما با اینجایی که زندگی میکنیم برای مردممون امنیت و آرامش درست کنیم تا بتونن مردم زندگی کنن.
داعشی که در عراق و سوریه زمینگیر شد همچنان دنبال سرزمین است. مدتی است در پاکستان فعال شده است. این هفته مقامان امنیتی پاکستان از هلاکت شماری از عناصر گروه وهابی داعش در درگیری چند ساعته با نیروهای امنیتی نزدیک شهر کویته در جنوب غربی این کشور خبر دادند. منابع نظامی اعلام کردند
در درگیری بین نیروهای امنیتی پاکستان و عناصر گروه وهابی داعش در مناطق کوهستانی نزدیک کویت 9 تن از عناصر این گروه به هلاکت رسیدند و 4 نظامی پاکستانی هم زخمی شدند و علاوه بر این یک انبار بزرگ سلاح و جلیقه‌های انفجاری و انواع موشک در این عملیات کشف کردند.
در افغانستان هم هر از چندگاه یک انفجار از سوی داعش صورت می‌گیرد. یک ماه قبل سرگئی شویکو وزیر دفاع روسیه در نشست وزرای دفاع سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان گفت
عناصر داعش پس از شکست در سوریه و عراق به تدریج در حال انتقال به مناطق دیگری در مرکز و جنوب شرق آسیا هستند. تلاش‌های داعش برای گسترش نفوذ خود در منطقه نگران کننده است.
حالا امروز رئیس دستگاه اطلاعاتی روسیه اعلام کرده یک زیرشاخه داعش توانسته حدود 5000 شبه نظامی را در منطقه مرزی مشترک افغانستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی مستقر کند. باید بدانیم این همان داعشی است که با حمایت غرب رشد کرد و حالا اگرچه از مرزهای ایران دور شده اما خطرش برای منطقه محسوس است. دکتر لاریجانی رئیس مجلس:
آقای ترامپ، شما فراموش کردید که بارها خودتان گفتید اشکال دولت آمریکا در ایجاد و تقویت گروه‌های تروریستی مثل داعش بوده است. مگر وزیر خارجه آمریکا اذعان ننمود که دولت ایالات متحده داعش را به وجود آورد؟
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران تقدیمتون شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعت آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
اسیر تاریکی هند. دست در دست هم می دهند تا ماه پشت ابر بماند، غافل از این که به خواست خدا از خواب بیدار می شوی و حقیقت را خواهی یافت.
با نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان همراهتان خواهیم بود در رادیو ایران. خواب گران.
آخه نمیگی من نگران میشم؟ یه تلفن دم دستت نبود یه زنگ بزنی؟ آدم دلشوره میگیره اینجا.
حق داری.
ضرب العجل.
حسن علی کیه؟
نخست وزیر مملکتم نمیشناسی مرجان؟
دو روی یک زندگی.
هرچی داشت و نداشت برای من خرج میکرد، برای اون بارداری سخت.
شنونده نمایش های ویژه ماه مبارک رمضان باشید شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 22:30 از رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل.
در جستجوی امید راه دوری نریم. امید رو در لبخند زیبای پدر، مادر و عزیزان زندگیمون ببینیم. امیدوارم هر جایی که هستین این امید در دل شما زنده باشه.